کوه تانگ مسلسل دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد.
موج گلوله ها رنگبار بی امان، تنهای آش و لاش بی جام و نیمه جان، در اقتدار مرگ با حکم جانیان، قدار می کشن برگردن زنان، آزش می زنن خوشدار می کنن، با اسم نامزدی بردار می کنن. هم با یکی هنوز فریاد می زنن از بمب فاجعه، در این سکوت بر می پیچد این صدا در اوج استرا، من زنده هم هنوز با نبض انقلاب.
سلام به همه کافه فردایی ها، شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم که سلامت باشید و در امن و امان. کافه فردای امروز جمعه 17 بهمن ماه رو شروع میکنیم. جلالم از اون پشت دست تکون میده تا دقایق دیگه به همون ملحق میشه. پیش از هر چیز بریم سراغ مذاکرات جنجالی. هانا اینجا در استودیو حضور داره. هانا سلام. آقای عراقچی گفتش که
حضور داره، جای جلالو گرفته،
جای جلالو گرفته. و اینکه آقای عراقچی گفتش که شروع خوبی بود.
بله، آقای عراقچی گفت جو بسیار خوبی بود، شروع خوبی بود، ادامه داستان منوط به نظر در پایتخت هاست، قرار شده ادامه پیدا بکنه اما زمانش مشخص نیست، و تاکید مؤکد بر دو نکته: غیر مستقیم بودن همچنان این مذاکرات، و همچنین تمرکز بر هسته‌ای بودن ماهیت این گفتگوها. اما ما هنوز از طرف آمریکایی درباره اون چه که در اتاق مذاکره گذشته، اتاق البته غیر مستقیم مذاکره، نشنیدیم.
اتاقهای مذاکره،
اتاقهای... ببین من هنوز خیلی برام روشن نیست که این اتاق چجوریه، به خاطر اینکه به نظرم میاد که این وزیر خارجه عمان میشینه، اینا میرن تو اتاق.
آها، یعنی یه اتاق، احتمالا اونا هم دو تا اتاق دیگه دارن، سه تا اتاق میشه
دیگه، خرجشون بالا میره.
فکر میکنم ساختن یه چیزی برای مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط ساخته شده که یک
آره.
جغرافیای...
به هر حال هر چند تا اتاقی که هست این مستقیم نیست، و باید ببینیم که حالا برداشت طرف آمریکایی از اونچه که گذشته در جریان مذاکرات چی بوده، چون آقای عراقچی تاکید میکنه که خیلی طولانی بوده، که البته دلیل طولانی بودنش مشخصه، به دلیل غیر مستقیم بودن. میتونی تصور بکنی که خب به جای اینکه طرفین مثل من و تو با هم دیگه بشینن و صحبت بکنن، میرن توی اتاق حرفاشون رو به طرف عمانی میگن یا نوشته هاشون رو.
کاش ما اونجوری میکردیم، اونجوری صحبت میکردیم.
دوست داریم میتونیم.
خب جلال تو بیا تو استودیو، هانا میره اون بر، بعد هرچی میگه رو تو اینجا بیا بگو به ما، من میگم. جلال سر تکون میده.
بله
بله، خدمت شما میگم که حضور فرمانده سنتکام، حضور فرمانده سنتکام هم یه ذره یک شائبه هایی رو ایجاد کرد که شاید میخوان در مورد مسائلی فراتر از مسائل هسته‌ای صحبت کنن.
ببین حضور فرمانده سنتکام که حالا ما تصویرش رو هم دیدیم، که بغل استیف ویتکاف و جارد کوشنر نشسته بود وقتی که دیدار اول رو با وزیر خارجه عمان داشتن، خیلی تحلیل ها متفاوت بود راجبش. اگر مثلا به صحبت اولیه که خبرنگار صدا و سیما راجبش کرد بگه، میگه که حالا اونا هم خیلی فرقی نمیکنه، به هر حال هر کسی میتونه تو تیم مذاکره کنندشون باشه. اگر از یک مقام بدون نامی که با خبرگزاری رویترز ایرانی صحبت کرده بود بشنوی، میگه که این میتونه تنش‌زا باشه در فضای مذاکرات. اما به هر حال ما اونچی که روی کاغذ و در میدان میبینیم مشخصه که به هر حال این مذاکرات در یک فضای تهدید نظامی خیلی قوی داره انجام میشه. اون چیزی که ایران تاکید میکنه اینه که این مذاکرات هسته‌ای بوده، اما تحلیل هایی هم هست که به هر حال شاید مثلا این برای این باشه که این تهدید نظامی و این هشدار وضعیت هشدار نظامی که برای تهران وجود داره رو اگه بخوان دربارش صحبت بکنن، نیاز هست که کسی مانند فرمانده سنتکام اونجا حضور داشته باشه با همون لباس نظامیش تا بخواد درباره این شرایط توضیحاتی بده.
یک توییتی منتشر شد، یا الان من یادم رفته که از طرف چه شخصی یا نهادی بود، یک موشکی رو گذاشته بودن، موشک خیبر، و نوشته بودن که ما لازم نیست فرمانده نظامی بفرستیم، ما این موشک خیبرمون آماده است.
امروز که یه دونه موشک هم اصلا رو نمایی کردن خرمشهر 4 اگه اشتباه نکنم دور برد. ببین، اتفاق میفته در فضاهای مذاکراتی که تیمهای مذاکرات در مقاطعی از این مذاکرات افرادی رو وارد مذاکره بکنن. مثلا اتفاق افتاد در دوران پیشابرجام که نیاز بود که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آقای صالحی به عنوان بالاترین مقام در سطح هسته‌ای بیاد وارد مذاکره بشه، به دلیل اینکه بحث فنی بود که او باید تصمیم گیری نهایی رو میکرد پیش از اینکه به تهران بخوان گزارش بدن.
امروز نبود.
اما امروز نبود و به نظر میاد که طرف ایرانی هم آنچنان منتظر حضور فرمانده سنتکام در فضای مذاکراتی نبود، هر چند که این مذاکرات به صورت مستقیم انجام نشده و دیپلمات‌های ایرانی به هر حال وزیر خارجه بوده، معاونانش بودن در حوزه‌های مختلف اقتصادی سیاسی، اینها نشست رو در روی با مثلا فرمانده سنتکام نداشتن. اما به هر حال اتفاق میفته که وقتی شرایط ایجاب میکنه این فرمانده سنتکام وارد بشه. البته تحلیلگرانی هم هستن که این رو در راستای همون فضای روانی که برای مقامات جمهوری اسلامی ساخته شده درباره هشدار نظامی ایران تعریفش میکنن.
خب سری قبل داشتن مذاکره میکردن، 5 دور انجام شد دیگه. به دور ششم نکشید.
دو روز قبلش جنگ شده.
الان یک روز در قالب 3 دور مذاکره کردن، حالا اونجور که گفته شده و گفتن که حالا دور بعدی زمان و مکانش مشخص نیست.
بارک راوید خبرنگار اکسیوس که در همین شب‌های گذشته هم خیلی خبرساز بود، خود شخص خبرنگار به دلیل اینکه چیزایی رو پست می‌کرد، بعد یکی میومد تکذیب می‌کرد، بعد میگفت مذاکرات رفته عمان، نه مذاکرات اصلا کنسل شده، ملغا شده، یک ساعتی مذاکرات اگه یاد باشه 2-3 شب پیش اصلا دیگه وجود نداشت، بعد برگشت. حالا بارک راوید می نویسه که به نقل از منابع غربی می نویسه که این مذاکرات در روزهای آینده قرار اتفاق بیفته. ببین اگر شرایط رو بسنجی هم با توجه به همه این تجهیزات و نظامی که آمریکا روانه خاورمیانه کرده، مثلا ما 2-3 شب پیش داستان اون پهپاد ایرانی داشتیم که آمریکا براش F-35 بلند کرد برای اینکه منهدمش بکنه، شرایط بسیار شرایط روی لبه است. برای همین من نمیتونم تصور بکنم که اگر طرفین بخوان مذاکرات دیگری داشته باشن، دو بار دیگه به عمان یا هر جای دیگری برن، نمیتونم تصور بکنم که این در هفته‌های آینده بخواد اتفاق بیفته و اون چیزی که راوید نوشته به روزها نزدیکتره به واقعیت.
سپاسگزارم هانا ازت. ادامه مذاکرات رو تا ثانیه‌های دیگر با جلال پی می‌گیریم.
سلام، من اومدم.
جلال، دوست دارم که برنامه رو غیر مستقیم با هم اجرا کنیم.
آره، یعنی چیکار کنیم؟
من برم یه جای دیگه، تو یه جای دیگه.
تو میدونی که این آقای البوسعیدی وزیر خارجه عمان عموی منه.
بله بله بله، ذکر خیرش رو قبلا بود تو برنامه. عمو جان چطورن؟ حضور داشتن؟
خوبن. این دفعه چون تدارکاتی که دیده بودن اینه که اینا میرفتن ظاهرا نوبتی پیش عمو، بعد یعنی اون دفعات قبل عمو از این اتاق به اون اتاق میرفت،
عمو دیگه این دفعه گفته من میشینم شماها بیاین.
اینا میرفتن خدمت عمو، حرفاشونو میزدن، بعد عمو میشست دوباره اونا میومدن حرفاشونو میزدن و خیلی کار سختیه. خدا وکیلی یعنی اصلا نمیدونه آدم با کی طرفه با چی طرفه. الان اینجا ویدکاف نشسته و بعد یو عباس عراقچی
نشسته.
کار سختیه به نظر.
وضعیت شد چیکار کنیم حالا؟
حالا بریم سراغ
نشستی من آره. برم بیام یا اینکه
نه ولش کن، حالا بذار یکم بیشتر فکر کنیم، هفته های دیگه سعی میکنیم این جور مذاکرات رو ادامه بدیم به صورت غیر مستقیم. من توی خیابون میشینم.
خب سرده
شهرام تو حیات میشینه.
داخل نه داخل
مرینا سر چهار
این کار رو بذار هوا خوب
گرم شد ان شاء الله.
برای من کار زیادی دارید در میارید آقا.
بله برای شهرام
من خودم رو فرستادم تو خیابون دیگه. دیگه تو الان باشه،
حالا سرها رو بالاخره یه کاری کنم به هم دیگه، بعد برسونم دیگه. من میشم عموی تو.
تو بشه عموی من. این که عمو داره.
آره من عموی عمانی دارم. آره. اصلا نمیدارم بشه عموی کسی عموی عوضش نمی کنم. آره برنامه همینجور به صورت دور همی داره پیش میره ولی پیش نره دیگه.
نره بریم سراغ.
آره چون قرار بود طبق به اصطلاح طرحی که برای برنامه هم تو کانال تلگرام و این برنامه گذاشتیم درباره مذاکره یا جنگ یا هر دو
صحبت کنیم.
قرار صحبت کنیم. بریم ببینیم چی میشه دیگه.
ظاهرا سوال مهم این روزها توی عالم سیاست دنیا اینه، همین که جلال گفت مذاکره یا جنگ، و انگار که دنیا نشسته منتظر ببینه جواب این تست چهار گزینه‌ای چیه که الف
شد.
مذاکره ب جنگ جیم هر دو دال هیچ کدام.
آره دیگه. بعد جالبم اینجاست که معمولا جواب درست گزینه‌ایه که اصلا توی سوال نیست، یعنی نبود اینا که مهدی گفت، چون خود سوال اصلا مشکوکه. یا مذاکره یا جنگ، انگار داریم درباره خاموش و روشن بودن چراغ حرف میزنیم.
دقیقاً در حالی که سیاست خارجی دوگانه سوز نیست، چنگانه سوزه. بله. نه خاموش نه روشن، یه چیزی بین این دوتا و حتی اغلب هر دو با هم.
و اصلا تجربه تاریخی هم همینو میگه. تو تاریخ سیاست دنیا تقریبا هیچ مذاکره مهمی بدون سایه تهدید انجام نشده و تقریبا هیچ جنگی هم بدون کانال مذاکره چی نشده پایان پیدا
نکرده. بله، یعنی مذاکره یه جورایی انگار ادامه جنگ، فقط با ابزار کم صداتر. و جنگ همیشه در نتیجه شکست خوردن مذاکره نیست، حتی گاهی ابزار تکمیلشه.
برای همینم وقتی میپرسن مذاکره یا جنگ، در واقع دارن یه دوگانه ناموجود میسازن برامون، دوگانه ای که ذهن مخاطب رو از دیدن تصویر کامل محروم میکنه.
دقیقاً، چون تصویر کامل اینه، تحریم هست، تهدید هست، مذاکره هست، مانور نظامی هم هست، همه با هم هست. همزمان یا در امتداد هم هست.
بله، و جالبه که این ترکیب که هست اتفاقا اسم قشنگی هم داره که هست. تو ادبیات سیاسی بهش میگن فشار حد اکثری همراه با مسیر دیپلماتیک هست،
که ترجمه ساده ترش هست دستتو بده ولی چاقو رو پشتت نگه دار.
هست، یا حتی برعکسش هم هست، چاقو رو نشون بده ولی بگو بیا حرف بزنیم ببینیم حالا چی میشه دیگه.
بله هست. بله. پس وقتی سیاستمدارا با لحن جدی میگن ما اهل مذاکره ایم نه جنگ، یا وقتی ادعا میکنن که طرف مقابلشون فقط زبان زور رو میفهمه، باید یکم شک کنه.
چرا؟ چون معمولا پشت این جمله ها نه تصمیم نهایی بلکه مدیریت افکار عمومی خوابیده دوستان.
بله، یعنی همزمان که مذاکره میکنن احتمالا دارن هزینه جنگو بالا میبرن، و همزمان که از جنگ حرف میزنن دارن امتیاز میگیرن پشت میز مذاکره.
در واقع سیاست بین المللی خیلی وقتا اینطوری کار میکنه، مذاکره بدون تهدید ضعیفه و تهدید بدون مسیر مذاکره هم خطرناکه.
و برای همین سوال درست شاید این نباشه که مذاکره یا جنگ، بلکه این باشه چه کسی کی با چه هدفی از کدوم اینا داره حرف میزنه،
و مهمتر از همه کدوم بخش این مذاکره ها واقعی تره و کدوم بخشش فقط برای مصرف رسانه ایه. تازه این رو هم باید مد نظر داشته باشیم که در عالم سیاست تازه اکثر چیزا اون پس و پشت ها اتفاق میفته.
دقیقاً. پس شاید بهتر باشه با دیدن همه خبرها و اظهار نظرها خیلی احساساتی و هیجان زده نشیم و اجازه بدیم ببینیم در عمل چه اتفاقی میفته.
Come on.
زن مرد ظالم.
حتی منی که مخاطب شش دنگ رادیو فردا هستم و صاحب نظر نیستم، میفهمم که دنیای سیاست اصلا دوستی معنی نداره. حتی معتقدم که دوستی رفاقت بین دو رهبر دو تا کشور تونه باعث تقویت منافع ملیشون باشه. ولی سوال اینه که کدوم رهبر کدوم کشور حاضر دست دوستی به علی خامنه‌ای دراز کنه؟ اونم این روزها که از هر ریشش داره خون میچکه. کدوم دولت، کدوم رهبر، کدوم کشور؟ ترکیه، عمان؟
خب دوستان، حتما دیگه همگیتون افاضات هفته قبل رهبر جمهوری اسلامی رو در واکنش به تهدیدهای اخیر آمریکا شنیدید.
آمریکایی‌ها بدونن اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
بله، خب ایشون که حرجی نیست و دیگه تو این وضعی که داره واقعا انتظار بیش از این هم ازش نمیره. اما خب میدونید که اصولا یکی از پیامدهای سرایش این شعرها از جانب ایشون اینه که افسران جنگ نرم به میدان میان و سعی میکنن این تفتیات معظم رهبریشون رو بیشتر تفت بده.
بله، واقعا هم کار سختی و قبلا این وظیفه رو دانشمندان بزرگی مثل رائفی پور و حسن عباسی و رحیم پور ازغدی به عهده داشتن، اما اخیرا یه آقایی به اسم خوشچشم رو برادرها به میدون آوردن که واقعا هم خوش چیزه. حالا بریم حرفای اخیر ایشون رو در صدا و سیما گوش بدیم، بعد بیایم تکلیفش رو مشخص کنیم.
آره، فقط من توضیح بدم که ایشون این حرفا رو درباره این داره میزنه که چجوریه که اگه جنگ بشه جمهوری اسلامی حتما دبی و امارات متحده عربی میزنه، بعدم میزنه.
آیا آمریکا نمیدونه؟ آمریکا بهتر از من و شما و بهتر از ایران میدونه این مناطق شیشه عمرشه. فکر میکنه واقعا درگیری بشه ما اینجاها رو نمیزنیم؟ اگر فکر میکرده که ما این کارو نمیکنیم خیلی اشتباه میکنه. محکم میگم خیلی اشتباه میکنه. اگر فکر میکنه ایران میشینه، وقتی میگه سرلشکر موسوی میگه ما آفندی میشیم، وقتی حضرت آقا میگه منطقه رو میره تو منطقه، این چیز جدیدی نیست. ما پارسال هم به عربستانیا و بقیه سر وعده دو گفته بودیم اگر آمریکا از اینجاها بیاد حمله بکنه جنگ میکشه به منطقه، منطقه آتیش میگیره. امارات گل سرسبد آمریکاست. گفتم اصلا ایالت 51 آمریکاست. انقدر مدل الگوش متفاوت شده و ساختار در هم تنیده با آمریکا داره که بقیه کشور حاشیه خلیج فارس باش دچار مشکل شد.
عجب. بله، آقای مصطفی خوششم بودن، کارشناس ارشد جهاد تبیین.
خب خوشچیز جان، اصلا بیا ما اصلا حرف شما رو قبول کنیم و تصور کنیم جنگ شد و شما اصلا امارات رو نابود کردید، البته خدای نکرده، با همین آبگرم کنایی هم که دارید فکر میکنید چی میشه بعدش؟
بله، یعنی مثلا اگه شما موشک رو برداشتید زدید چه میدونم مثلا وسط برج خلیفه، دبی ما رو اصلا نابود کردیم، برج العرب رو ریختید پایین، ساحل جمیرا تبدیل شد به ساحل حمیرا، هرچی اصلا. خب بعدش فکر میکنیم واکنش طرفین مقابل چه خواهد
بود؟ دقیقاً، یعنی مثلا فکر میکنید کل جهان عرب رو هم با یه همچین کاری نمیارید پشت آمریکا که بیان سر وقتتون دیگه اون رب و روبتون رو بریزن وسط؟ بعدم من فقط به یه نام اشاره میکنم، آقای حسین شمخانی، معروف به چی آقای تاباز؟
معروف به هکتور، فرزند برومند علی شمخانی که یکی از تحریم دورزنان برتر نظامه و همه دورزدنهاش هم طبق گزارش ها از دبی انجام میده و آمریکا و انگلیس و کلی جاهای دیگه تحریمش کردن.
خب این هکتور جانتون و البته احتمالاً ده ها هکتور دیگه، مگه همه دم و دستگاهی که باهاش تحریم رو دور میزنن، تحریم دورزنیشون تو دبی نیست، اونا رو میخواین چی کار کنین؟ میزنن هکتورتون رو به هیچ طور تبدیل میکنن ها؟
خلاصه که روزگار غریبیست نازنین. خوششم ها به اذن خدا به خوش سر و زبون تبدیل میشن و میان اردای ناشتا میدن، هکتورها میشن بابک زنجانی های جدید و پولشویی رو به عهده میگیرن
و نظام مقدس هم با سیاست دیگی که برای ما نجوشه میخوایم سر سکتوش بجوشه، میخواد منطقه رو به آتیش بکشه. چرا؟ به خدا ما نمیدونیم و سر از این کارا در نمیاریم. شما اگه در آوردید با ما تماس بگیرید و ما رو هم در جریان قرار بدید، بلکه هم دور هم ما هم ایمان بیاریم.
چو سحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار،
نهان گشت کردار فرزانگان، پراگنده شد کام دیوانگان،
هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند، شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز به راز. اگر هفت کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست، همه در هوای فریدون بودند، که از درد ضحاک پرخون بودند. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، ز داد و دهش یافت و میگوی تو، داد و دهش کن فریدون تو.
حدود یک ماه از یکی از خونین ترین سرکوب های اعتراضات در ایران گذشته، اعتراضاتی که از هفتم دی 1404 شروع شد و در 18 دی ماه اوج گرفت و طبق شواهد بسیار و گفته نهادهای بین المللی و حقوق بشری با کشتار گسترده، بازداشت های فراوان، ضرب و شتم به مردم و قطع سراسری اینترنت همراه بود. همین خشونت ها باعث شد موج تازه‌ای از فشارهای بین المللی علیه حکومت شکل بگیره. این بار نه فقط در قالب حرف و بیانیه، بلکه تحریم های واقعی و هماهنگ علیه هسته قدرت در جمهوری اسلامی. نقطه عطف ماجرا پنجشنبه 9 بهمن بود، روزی که اتحادیه اروپا بالاخره سپاه پاسداران رو رسماً توی فهرست سازمان‌های تروریستی گذاشت. این تصمیم فقط نمادین نبود، بلکه خیلی از کارشناسان معتقدند نگاه اروپا به ساختار قدرت ایران رو عوض کرد. قبلا کشورهایی مثل فرانسه نگران پیامدهای سیاسی و امنیتی این کار بودند، اما شدت سرکوب و فشار افکار عمومی ایرانی‌های داخل و خارج کشور نظرشون رو تغییر داد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت سرکوب بی پاسخ نمی ماند و حکومتی که مردم خودش را می کشد عملاً به سمت نابودی می رود. تغییر موضع فرانسه توی 8 بهمن هم راه رو برای اجماع همه 27 کشور اروپایی باز کرد. دو روز قبلتر ایتالیا هم رسماً حمایت خودش را اعلام کرده بود. از قبل آمریکا، کانادا، استرالیا و آرژانتین هم سپاه رو تروریستی اعلام کرده بودند. تو خود اروپا کشورهایی مثل آلمان و هلند مدت‌ها بود که می‌گفتند نقش سپاه در سرکوب داخلی و بی‌ثباتی منطقه کافی است تا چنین برچسبی بخورد، یعنی همین برچسب تروریستی بودن. اما چیزی که بالاخره همه رو قانع کرد خشونت بی سابقه اعتراضات اخیر بود. فردای اون روز یعنی 10 بهمن آمریکا بسته جدیدی از تحریم‌ها رو اعلام کرد که بالاترین مقام‌های اجرایی و امنیتی جمهوری اسلامی رو هدف گرفت. اسکندر مؤمنی وزیر کشور تحریم شد چون نظارت نیروی انتظامی رو به عهده داره، نهادی که واشنگتن اون رو مسئول مرگ هزاران معترض می‌دونه. این یعنی آمریکا فقط سراغ نظامی‌ها نرفته، بلکه حلقه سیاسی سرکوب رو هم زده. تو همین بسته مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه هم تحریم شد، نهادی که مغز متفکر سرکوب به حساب میاد. خادمی بعد از کشته شدن محمد کاظمی توی جنگ 12 روزه با اسرائیل به این سمت رسیده بود و حالا مستقیم زیر ضرب تحریم است. آمریکا بابک زنجانی رو هم تحریم کرد، نه به عنوان یه مقام دولتی بلکه به عنوان بازیگر اصلی دور زدن تحریم ها. گفته شده دو صرافی مرتبط با بابک زنجانی توی بریتانیا پول های سپاه رو جابجا می‌کردن. پیام روشن بود، هدف فقط خیابان نیست، بلکه این بار منبع مالی سرکوب هم هدف قرار گرفته. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت تمرکز روی طبقه حاکم و شبکه‌های مالی وابسته ادامه خواهد داشت، مخصوصاً آنهایی که از ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. 13 بهمن نوبت بریتانیا شد. لندن فرماندهی پلیس ایران فراجا و 10 مقام دیگر را به خاطر نقض حقوق بشر تحریم کرد. وزیر خارجه بریتانیا گفت مردم فقط برای اعتراض مسالمت‌آمیز سرکوب شدند و تصاویر منتشر شده هولناک بوده است. بریتانیا تأکید کرد که این اقدام هماهنگ با آمریکا و اتحادیه اروپا است. 14 بهمن هم استرالیا بزرگترین بسته را اعلام کرد. 20 نفر و 3 نهاد وابسته به سپاه تحریم شدند. دولت استرالیا صراحتاً از کشتار هزاران نفر گفت و قطع اینترنت را تلاشی برای پنهان کردن ابعاد خشونت دونست. لیست افراد تحریم شده شامل فرماندهان ارشد پلیس و سپاه بود، از احمد رضا رادان گرفته تا اسماعیل خطیب. یعنی استرالیا فقط رده‌های بالا را نزد، بلکه طیف وسیع از چهره‌های امنیتی را هدف قرار داد. 3 نهاد کلیدی هم تحریم تحریم شدند. فرماندهی سایبری سپاه برای کنترل فضای آنلاین، یگان 840 قدس برای عملیات‌های برون مرزی و سازمان اطلاعات سپاه برای سرکوب‌های داخلی. بر اساس این تحریم‌ها، هر کسی دارایی این افراد رو نگه داره یا به اونها پول بده، مرتکب جرم شده و پیگرد قانونی میشه. هر شخص یا نهادی که دارایی تحت کنترل یک فرد یا نهاد تحریم شده رو در اختیار داشته باشه، در صورت استفاده، معامله یا فراهم کردن امکان استفاده از اون دارایی مرتکب جرم خواهد شد. همه این افراد هم از ورود به استرالیا محروم شدند. استرالیا این را هم یادآوری کرد که قبلا هم سپاه را در فهرست حامیان تروریسم گذاشته و تا حالا بیش از 200 فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرده. اگه همه اینا رو کنار هم بذاریم تصویر روشنه. دیگه فقط پرونده هسته یا سیاست خارجی جمهوری اسلامی موضوع نیست. رفتار حکومت با مردمش هم به محورهای فشار اضافه شده. اروپا سپاه پاسداران رو در کنار گروه‌های تروریستی گذاشته. آمریکا حلقه‌های اجرایی و مالی رو زده. بریتانیا نیروی انتظامی رو هدف گرفته و استرالیا هم شبکه گسترده فرماندهان امنیتی رو. پیام سیاسی هم واضح و روشنه. سرکوب داخلی دیگه موضوع داخلی حساب نمیشه و هزینه بین‌المللی داره. این تحریم‌ها هم بیشتر هدفمندن، یعنی مقام‌ها و نهادهای مسئول رو می‌زنن، نه مردم عادی رو. اما سوال بزرگ اینه که این تحریم‌ها چه اثری دارن؟ از یه طرف ممکنه دست سپاه رو توی عرصه مالی و بین‌المللی ببنده، از طرف دیگه تجربه نشون داده حکومت معمولاً در برابر فشار خارجی سخت‌تر میشه و سرکوب داخلی رو بیشتر می‌کنه. با همه اینا تفاوت تحریم‌های این دوره با سریای قبل اینه که ریشه تحریم‌ها اعتراضات داخلی و مطالبه آزادی بوده، نه مسائل خارجی. یعنی شکاف حکومت و مردم حالا به یه موضوع بین‌المللی تبدیل شده. اون چیزی که بین 9 تا 14 بهمن در زمینه تحریم‌ها رخ داده یه روند بود. از تروریستی اعلام شدن سپاه شروع شد، به تحریم مقام‌های ارشد رسید و بعد شبکه‌های مالی و امنیتی رو هدف گرفت. پیامش هم اینه که غرب تصمیم گرفته هزینه سرکوب رو برای حکومت بالا ببره. و این داستان هنوز تموم نشده. احتمالاً تحریم‌های بیشتری هم در راهه. هرچه سرکوب بیشتر بشه، فشار خارجی هم بیشتر میشه و وسط این کشمکش مردم ایران هنوز تو خط مقدم ایستادن.
اینجا بلوچستان است، خونستان بیش ناسنامگان، محل دفن دیکتاتورها، فریاد زخم زندگان. اینجا آذربایجان است، صدای ستارخان، آسمان شاهین ها، غرور عظمت زابلان. اینجا کردستان است، گورستان فاشیستان، طلوع خورشید آزادی، صدای رهایی انسان. اینجا خراسان است، بزرگ خراسان، قلعه عظیم تاریخ، قلب ایران است. اینجا خوزستان است، ثروتمندان فقیران، رود دشمن کش درید، میدان جنگ شیران. اینجا مازندران است، خواهر گیلان، دریای مرگ خفقان، جنگل پلنگان. اینجا لرستان است، فریاد بی بی مریم خان، گورستان شیرهای سنگی، زاگرس دلیران. اینجا ایران است، اتحاد ایران است، ظهور آزادی ما، پایان این پایان است.
خب دوستان، در مورد این بحث مذاکره یا جنگ یک سوال ساده تر از این هم وجود داره و اون اتفاقا مهمتر هم هست که باید پرسیده بشه. این حرف ها و سوال ها و اظهار نظر ها اصلا خطاب به کیان های سعیدی؟
والا خیلی وقتا مذاکره یا جنگ اصلا تصمیم نیست، یه پیامه، پیامیه که حتی قرار نیست به طرف مقابل برسه اصلا. البته بعضی هم هستن که مقامشون خیلی بالاست، ولی خب در عمل اصلا کاری نیستن که بخوان در این موارد تصمیم بگیرن.
بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
بله. حالا از ایشون که بگذاریم، بعضی های دیگه هم هستن که میان یه سری ادعاهای عجق وجق و پیشبینی های دولا پهنا میکنن، ولی بعدش که همه اونا اشتباه عذاب در اومد، سوت زنان روشونو میکنن اونور و بازم طلبکارتر از قبل میشن.
سمه برای مذاکره ما و آمریکا، سمه. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. خلاصه در دو کلمه بگم، جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
خب از بس که ایشون فرزانه است بعد از این حرفا هم مذاکره کردن هم جنگ شد هم داره جنگتر میشه.
خلاصه که دوستان وقتی سیاستمدارا از این حرفا میزنن قرار نیست پیامشون به اونور میز مذاکره برسه، بلکه باید به اونور دوربین برسه. به بخشی از افکار عمومی، به بازار، به متحدان یا حتی به جناح رقیب در داخل کشور.
مثلا وقتی یه مقام رسمی از مذاکره حرف میزنه ممکنه مخاطبش مردم ناراضی باشن یا اصلا سرمایه‌گذار که دنبال نشانه‌های ثبات دارن می‌گردن.
و وقتی همون مقام رسمی از جنگ میگه ممکنه مخاطبش نه دشمن خارجی بلکه طرفدار داخلی باشه. یک جور اعلام قدرت به مخالفین و شیرینکاری واسه موافقین.
برای همین گاهی می‌بینیم مذاکره برای مصرف خارجی تعریف میشه ولی ادبیات جنگی برای چی؟ برای مصرف داخلی.
یا حتی برعکس، جنگ طلبی در حرف، آرامش در عمل.
چرا؟ چون سیاست‌گذار می‌دونه هزینه جنگ واقعی خیلی بالاست ولی هزینه حرف زدن درباره جنگ خیلی خیلی کمتره.
بله، و از اون طرف مذاکره واقعی هم هزینه داره، امتیاز دادن داره، پاسخگویی میخواد.
پس چی میشه؟ خیلی وقتا ترجیح داده میشه که مذاکره فقط در حد یه خبر باقی بمونه نه در حد نتیجه.
یعنی یه اعلام شروع مذاکره بدون اعلام پایانش، یه وعده مبهم بدون جدول زمانی.
دقیقاً همین چیزایی که امروز اتفاق افتاده دیگه. بله. چون همین ابهام خودش ابزار قدرته، ابهامی که بازار رو نگه می‌داره، جامعه رو معلق می‌کنه و طرف مقابل رو هم مجبور می‌کنه به حد زدن.
توی این وضعیت مبهم نه جنگ اتفاق میفته نه صلح، بلکه یک چیزی بین این دوتا، وضعیت تعلیق دائمی.
و این تعلیق برای بعضی از بازیگرها بهترین اتفاقه، نه مسئولیت جنگ رو میپذیرن نه هزینه های صلح رو میدن.
البته گاهی وقتا هم پیش میاد که سیاست نه جنگ نه مذاکره در مورد مثلا جمهوری اسلامی ایران دقیقاً برعکس عمل میکنه،
مثل جنگ 12 روزه که نظام ولایی هم چند دور مذاکره کرد و بعدم بلافاصله طعم جنگ رو چشید.
برای همین سیاستمدارا از تصمیم بزرگ حرف میزنن. وقتی از تصمیم بزرگ حرف میزنن باید حواسمون باشه اون تصمیم شاید از قبل گرفته شده
و اون چه ما میشنویم بیشتر روایت تصمیم نه خود تصمیم، یعنی نقش مار میکشن ولی از خود مار خبری نیست. البته من خودم با این قسمت ماریش مشکلی ندارم که خبری نباشه، چون خیلی از مار میترسم. مهدی،
با تشکر از شما آقا جلال و ترساتون، دوباره برگردیم به همون سوال اول اما این بار دقیق تر. این حرفا واسه کی گفته میشه و چه کسی قراره با شنیدنشون آرام بشه و کی قراره که ازشون بترسه؟
من که از مار میترسم ولی از این حرفا فکر کنم همه باید بترسن.
این هم میشه.
در هجوم درد ها باز با من بخوان، در حصار بند ها باز با من بخوان، در هجامت ترانه ها باز با من بمان، در صف قیام ها باز با من بمان، در قیاب نام ها باز با من بمان، در نبرد با نظام ها باز اندیشه کن، در زبان عقل ها باز هم ریشه کن، در خزان برگ ها باز هم غنچه کن، در هراس و ترس شاخه ها باز خورشید شو، در محاق سایه ها باز امید شو، در فغان ناله ها باز شور عشق شو، در مزار سرد سینه ها.
لیست 3000 تن کشته شدگان دیما رو که دولت پزشکیان انتشار داد، ما پی بردیم که واقعا خیلی فرق میکرد که پزشکیان رئیس جمهور میشد یا جلیلی. دست مریزاد به اصلاح طلبان.
اینها فقط یک عدد نیستن، این عنوان صفحه ویژه رادیو فردا هست برای دادن اطلاعات در مورد کشته شدگان اعتراضات دیماه 1404. فرشته قاضی همکارم در رادیو فردا اینجا در استودیوی کافه فردا حضور داره تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. فرشته سلام، برامون بگو از این صفحه ویژه و اینکه چه شد که تصمیم گرفتید به نوعی این قربانیان رو، این کشته شدگان اعتراضات رو، اطلاعاتشون رو به این شکل در این صفحه قرار بدیم.
مهدی، اینها فقط عدد نیستن، همونطور که خودت هم اشاره کردی، فکر میکنم کاملا گویاست در این فضایی که هزاران نفر کشته شدن، آمار دقیقی ازشون وجود نداره، هر رسانه یا نهاد حقوق بشری داره آمار جدیدی ارائه میده. از یه طرف خیلی کار درست و به جایی هست که تعداد دقیق کشته شدگان منتشر بشه، از یک طرف این نگرانی وجود داره که تبدیل به آمار و عدد بشن، در حالی که تک تک این کسانی که کشته شدن انسانهایی هستن که پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر دارن و ما تلاش کردیم که بیایم به نوعی اون وجه انسانی خود اینها رو بکشیم بیرون و بگیم که فقط عدد نیستن، یکیشون پدر، مادر، خواهر، برادر یا فرزند کسی هست. رادیو فردا با همکاری بخش انگلیسی رادیو اروپای آزاد این پروژه رو شروع کرد، پیش برد. در اولین مرحله در واقع ما اسامی و تصاویر 100 تن از کشته شدگان اعتراضات دی رو منتشر کردیم، ولی به اون منحصر نمیشه، محدود نمیشه، چون همچنان داریم ادامه میدیم، راستی آزمایی میکنیم، هویتشون رو شناسایی میکنیم و حتما به اون اضافه خواهد شد.
چه اطلاعات رو قرار میدین در این صفحه ویژه علاوه بر اسم و عکس؟
در این صفحه و در این گزارش ویژه اسم و تاریخ تولد، شهری که کشته شدن و اینکه به چه شکلی کشته شدن، گلوله خوردن، ضربات باتون بوده یا به چه نوعی هدف سرکوب قرار گرفتن و جان باختن، در واقع اینها قرار میگیره اونجا و همچنین شغلشون. اما یک کار دیگه‌ای که همزمان با این ما داریم میکنیم در گفتگو و ارتباط مستمر با خانواده ها، بستگان، دوستان و آشنایان جانباختگان، روایت کشته شدن اینها، چگونه کشته شدن، پیکرشون تحت چه شرایطی تحویل داده شد، اینها رو هم در کنار اینکه خود اینها چه جور آدمایی بودن، خواستشون چی بود، چی میخواستن از زندگی، اینها رو هم به صورت مستقل و جداگانه روایت هر کدوم رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همچنین در وبسایت رادیو فردا منتشر میکنیم.
و یک درخواستی هم شده در این صفحه ویژه از مخاطبان رادیو فردا که از طریق تلگرام یا واتساپ تماس بگیرم و اطلاعاتی رو به اشتراک بذارم با ما.
دقیقاً مهدی، ما خیلی از بستگان و دوستان و آشنایان و حتی خانواده ها به ما مراجعه میکنن، ما راستی آزمایی میکنیم از طریق تلگرام و واتساپ رادیو فردا. همچنان هر کسی اگر عزیزی از دست داده، از اعضای خانواده یا آشنایان، فامیل، بستگانش میتونه با ما تماس بگیره. ما راستی آزمایی میکنیم، نه به این معنی که به اونها اعتمادی نداریم، به این معنی که به عنوان یک رسانه وظیفه داریم راستی آزمایی بکنیم و بعد منتشر بکنیم. شاید این نکته جالب باشه بهت بگم، من چون توی دورهای قبلی اعتراضات هم همین کار رو کردم، تفاوتی که این بار میبینم این هستش که بستگان کشته شدگان، جانباختگان در خارج از کشور، از شهرهای مختلف، کشورهای مختلف با ما ارتباط میگیرن، جزئیات رو میدن، مدارک رو میفرستن و حتی در مواردی من متوجه این شدم که مثلا کسی با من تماس گرفته و میگه که این از بستگان ما نیست، ولی مثلا خانواده منو میشناسن، میدونن من خارج از کشورم، چون خودشون تحت فشارن، از طریق خانواده من خواستن که من روایتشون رو بدم. این نشون میده که چقدر این روایت درست و مستقل ارائه دادن، روایت واقعی منتشر شدن برای خانواده ها اهمیت داره در مقابل روایت های جعلی و ساختگی که حکومت همیشه از جانباختگان ارائه داده و داره ارائه میده.
همینجا از مخاطبان کافه فردا و رادیو فردا هم درخواست میکنیم اگر دوست، آشنا، فامیل، شخصی رو میشناختید که در جریان اعتراضات کشته شده، با رادیو فردا تماس بگیرید و روایت اون شخص کشته شده به همراه سایر اطلاعات از قبیل عکس، شهر محل سکونت و سایر موارد رو با ما به اشتراک بذارید. مرسی فرشته قاضی.
باید حقم پس بگیرم برم، هنوز تیکه هم مونده تو چنگشون، بشین و دعا کن که رحمون بیاد که ما زنده برگشتم از جنگشون. باید حقم پس بگیرم برم، هنوز تیکه هم مونده تو چنگشون، بشین و دعا کن که رحمون بیاد که ما زنده برگشتم از جنگشون. گوش کن، من وحشی از بغض و نفرین پرم، پر از خورده شیشم، بکش دستته، درسته که آینم ولی می برم، باید حقم پس بگیرم برم، هنوز تیکه هم مونده تو چنگشون، بشین و دعا کن که رحمان بیاد که ما زنده برگشتم از جنگشون.
خب دوستان، اخیراً یک مصاحبه از سردار نجات، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اومده بیرون که با شنیدن بعضی از قسمت‌هاش آدم نمیدونه بخنده یا چیکار کنه. آقا جلال
گریه کنه، فرار کنه،
یا اینکه
آپشن‌های مختلفی داریم. و فقط من توضیح بگم این قرارگاه سارالله که ایشون فرماندهشه، مسئول تأمین امنیت کل استان تهران و استان البرز، و وقتی که مصاحبه کننده ازش میپرسه که استاد این وضعیت پدافندتون چی شده، اون اتوبان هوایی که اسرائیل تو جنگ 12 روزه باز کرده بود، آیا هنوز برقراره یا نه، میفرماید
نه من خب میگم الان اگه جنگ بشه دوباره آسمون ما بازه،
ما قطعا بهتر از قبل، از اون بهتر از قبله.
اینو همینطوره میگید یا؟
نه من با اطلاع میگم
کاری شده.
ما باید آسمان تهران رو امن کنیم. این هم به قدرت این جوانان انقلابی که تو سپاه و ارتش هستن عملی خواهد شد. حال ممکنه یک سال نشه، دو سال بشه، سه سال بشه.
بله، یعنی در حالی که الان همه دنیا چشماشون به منطقه است که آیا الان آمریکا میزنه، فردا میزنه یا چی، اینا نشستن دارن دلاشون رو صابون میزنن که شاید دو سه سال دیگه تونستن آسمون تهران رو واسه خودشون امن کنن.
حالا جالبه که قبل از جنگ 12 روزه هم که هنوز اسرائیل اونجور چکولگدیشون نکرده بود و پدافندشون کامل بود، هم هیچ کاری از دستشون بر نیومد و هواپیماهای اسرائیل به صورت تفریحی تفننی اومدن پدافندای نظام رو تبدیل به اثر تاریخی کردن و رفتن. دیگه الان که فکر کنم همونا رو هم ندارن که دیگه اصلا به نظرم هیچی.
بله، اما قسمت خیلی 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 عجیب این مصاحبه این بود که مصاحبه‌گر از استاد نجات پرسید جریان اون کارگاه‌های تولید پهپادی که صدا و سیما ادعا می‌کرد مار اسرائیلن و نیروهای نظام ریختن گرفتنشون چی بود. اینجوری گفت،
این هر دو موردی که صدا و سیما نشون داده بود علتش این بود که به اینا گفته بودن که بگید با به اصطلاح وابسته به کی هستیم، اینا میخواستن پوششون از بین نره، نگفته بودن.
یعنی خودی رو دستگیر کرده بودن؟
بله، رفته بودن برادر خودی رو، یکیش مال وزارت دفاع بود، اون دو جایی که صدا و سیما نشون داد، برادران حتی برادران فراجا واقعا زحمت کشن، اینکه برشه فراجا حتی بتونن اینقدر دقت بکنه یه حرکتی خودی را توی خونه تیم میبینن باید دستشون رو بوسید.
ولی
ما توی تهران اصلا هم چیز نداشتیم.
بله، بالا در هر سیستم نرمالی این برادرای خود درگیر فراجا رو باید بعد از خلق چنین شاهکاری میبردن میذاشتن تو موزه، درش هم محکم میبستن که یه وقت دوباره نیان یه شاهکار جدید خلق کنن. ولی خب چیزایی که تو نظام مقدس ظاهرا برای ما نقش سوتی غیر قابل گذشت و افتضاح داره، واسه اینا دوستان یه خاطره بیش نیست.
چی فرها چی شده؟ با من حرف بزن.
غافلگیر و شدیم، شکست و خوردیم.
از کی شکست خوردیم؟
از همی دشمن فرضی.
ما هم شکست مجدد سربازان گمنام و غیر گمنام نظام رو از دشمن فرضی تبریک و تسلیت و تهنیت و چند تا چیز دیگه عرض میکنیم و به دشمنان غیر فرضیشون هم ابراز حسادت میکنیم، اون هم به خاطر داشتن حریفی چنین خنددار که تراژدی و کمدی رو به صورت همزمان در خود جای داده.
واقعا پکیج بسیار کمیابیه. به هر حال آرزوی ما اینه که آسمانتان اتوبان و سوتی هایتان همچنان برقرار با.
آتیش داره میریزه رو شهر، ابعاد فاجعه تو این چارچوب جا نمیشه، قاب نمیشه، نیست میشه، نمه بدنهای سوخته رو میبرن، پد و بند آماده، رنگ تمر پر موشک میزنن، سنگ قبرها رو میشکنن، مرده هامو میترسه، موندنی نیستن، یه نیشخند میزنیم چون که تصویر قهرمانا تو ذهنها شکستنی نیستن. ببین دستایی رو که می نویسن افشا کنن این نظام رو، انکار میکنه شرط و به کارم جدون شک و اینا هم وطن نیستن، دشمن بومیه، بس کنه تو میشتبی زوده چک و زنده ای، ولی هر جنگ های بوسه مرگ و روی پیشونی حس میکنی، جسم پوکه تو اپوچ پر میکنی، بی حس میکنی، اسم همه قربانی ها رو حفظ میکنی، خبر منعکس میکنی، همه بدون بزن زخم و لعنت کن تو مغزم، جنایت رو حد کن، شمشیر کلمه ها رو با خون تر کن، سمون نظام رو قد کن، بزن زخم و لعنت کن تو مغزم، جنایت رو حد کن، شمشیر کلمه ها رو با خون تر کن، سمون نظام رو قد کن. دردار دل بچه کچ بود، دردار دل بچه
خب ساعت 18:55 به وقت ایران. ممنون که تا این لحظات نزدیک به آخر برنامه هم با ما هستید. چند وقتی اصلا نه حس و حالش بود نه همون حس و حالش نبود که اصلا در مورد ورزش حرف بزنیم، و اگر هم حرف زدیم با همین روی کرده فضایی که الان در جامعه هست و دوران پسا اعتراضات و سوگواری ملی که الان برقراره. خب واکنش های مختلفی از جانب ورزشکاران داشتیم در رشته های مختلف، ولی حالا اجازه بدیم بشتریم ببینیم آقای شجاع خلیلزاده چی گفته بعد از یکی از مسابقاتش در مورد این اتفاقات اخیر.
اون خوشحالی من باعث جام باشگاه بود. اونایی که مخواه عاشق رسمان رفتن اون ور آب میگن لنگش کن، اونایی که میدونی که از اون ور خوب لنگش کن، شما با مامان تا خانوارت بفرست تو خیابون. از نظر من، من میگم شرایط معیشتی بده، خود من اینجا شاکی هم تو مردم تو خیابون هم. هممون ایرانی هستیم، مگه میشه ما ناراحت نباشیم؟ بس ما هم سخته، بس شما هم سخته.
بله، صحبت های شجاع خلیلزاده رو شدیم، ولی در حضور به هر حال شجاع خلیلزاده ها سروش رفیعی هایی هم هستن که حرفای دیگه ای زدن.
میگن که در زمانه شجاع ها سروش باش،
سروش باش.
میدونم که شما هم خیلی مثل ما حال و حوصله صحبت ندارید. خواستم بگم که میدونید فوتبال هم مثل زندگیه، همون جوری که وقتی تو جامعه مردم یه جامعه خیلی حالشون خوب نیست، حالشون خرابه، فوتبال بدون هوادار و فوتبالی که تو استادیوم خالی انجام میشم نه لذتی داره، نه شوقی داره، نه کیفی داره، خیلی هم مهم نیست. ما مجبوریم بازی میکنیم. یه بزرگی میگفت که یه دردای کوچیک کم حرف، دردای بزرگ لال. من دیگه لال شدم. فقط خواستم بگم که ای کاش یه سری از مجریای صدا و سیما هم لال شد و حداقل توی این شرایط جامعه نمک رو زخم مردم نباشه.
بله، سروش رفیعی بود، کاپیتان پرسپولیس، که اتفاقا تو جریان زن زندگی آزادی هم من یادمه که بازداشت هم حتی شده بود یه بار توی اعتراضات خیابانی.
بله، اون مجری صدا و سیما مجرای عجیبی بود که مال شبکه افق بود و حرفای عجیب غریبی زد و
حاشیه های بسیار زیاد، و دیگه انقدر آشور شد که حتی خود صدا و سیما هم به اصطلاح اخراج کرد عوامل برنامه و رئیس شبکه رو عوض کردن، بعد گفتن جلب شدن و از این حرفا، ولی خب دیگه این بازی ها دیگه جواب نمیده.
بله، خلاصه که این از وضعیت، اینم از داستانهای مذاکره یا جنگ، که امروز مذاکرات که حالا نمیدونیم سمتی
تشکیش عموی منو خسته کردن،
عمویش آقا جلالو خسته کردن، و این فیلم های اسخر فرادی شده
پایانش باز تا وقتی که بستشه،
تا وقتی که بستشه،
خیلی مثل دفعه قبل.
بعد خب آقا جلال دیگه بعد خداحافظی کنیم.
ای بابا
کار این کافه هم به پایان رسید. بله. اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
بله، مواظب خودتون باشید.
با دست و چشم ببند، گریه نکن، بخند، جای منم به جنگ. مامان چی شده؟ پس چرا وایسادین؟ برید جمارم خالی کنید، لحظه آزادی. کی جواب این همه مادر رو بده؟ من جونم رو دادم، ایرانم رو بده. وضو با خون میگیره قبل نمازش، باید تقاص جون جوونامونو بده. کی جواب این همه مادر رو بده؟ من جونمو دادم، ایرانمو بده. مامانونی که داغ گذاشت رو دلت، باید تقاص خون این همه آدمو بده. نزار خونم هدر بره، نزار اون که دستاش خون.